ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بنابر گزارش‌ها نیروهای عراق و پیشمرگه‌ها در اطراف کرکوک سفارایی کردند. محمد جواد ظریف میگوید همه ایرانیان سپاه پاسداران هستند. و علی اکبر حیدری فرد میگوید دستور اعزام معترضان به بازداشتگاه کریزک را او صادر کرد نه سعید مرتضوی. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. در حالی که بنابر گزارش ها دولت عراق تا بامداد یکشنبه به اقلیم کردستان مهلت داده پیشمرگه ها را از کرکوک خارج کند، وزیر دفاع آمریکا از دو طرف خواست به جای نبرد با یکدیگر بر روی مقابله با داعش تمرکز کنند. شامگاه شنبه خبرگزاری ها گزارش دادند ارتش عراق به همراه شبه نظامیان هشت و شعبی در اطراف کرکوک در حال آماده باش هستند و در طرف مقابل نیز بر شمار پیشمرگه ها افزوده شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به خبرنگاران گفت همه باید روی شکست داعش تمرکز کنند و ایالات متحده در تلاش است تا با آرام کردن روابط تنشان رود بین دو طرف حرکت رو به جلو را تدارک ببیند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در پیامی توییتری از سپاه پاسداران به شدت حمایت کرد. وزیر خارجه ایران در توییت خود نوشته است امروز همه ایرانیان از زن و مرد و پیر و جوان سپاه پاسداران هستند. او همچنین نوشته که مردم در کنار کسانی هستند که به گفته او در برابر تجاوز و ترور از ما و منطقه دفاع می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه‌اش ضمن انتقاد شدید از اقدامات سپاه در منطقه این نهاد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت به وزارت خزانه داری دستور داده سپاه را به فهرست تحریم‌ها اضافه کند. علی اکبر حیدری فرد یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک میگوید دستور اعزام معترضان به بازداشتگاه کهریزک را او صادر کرد و سعید مرتضوی نقشی در این اقدام نداشت. اظهارات علی اکبر حیدری فرد در مصاحبه با روزنامه شرق ایراد شده. علی اکبر حیدری فرد به دلیل جرائم مالی، استفاده از اسلحه و درگیری به 15 سال زندان محکوم شده و به نوشته روزنامه شرق این مصاحبه پیش از بازداشت او انجام گرفته. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کهریزک محکوم شده و شخصا از اینکه دستور داده است بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شوند پوزش خواسته است. یک خانواده 5 نفره آمریکایی کانادایی که پس از 5 سال اسارت در دست گروه طالبان چند روز پیش در پاکستان آزاد شد، عصر جمعه به کانادا بازگشت. جاشوا بویل در بدو ورود به کانادا گفت در طول اسارتشان به دست شبکه حقانی همسرش مورد تجاوز قرار گرفت و دختر نوزادش کشته شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به اینکه عملیات آزادسازی این خانواده پس از دریافت اطلاعات از آمریکا و به دست کماندوهای پاکستانی انجام شد گفت اگر آمریکا اطلاعاتش را ارائه کند اسلام آباد نیز علیه دشمن مشترک اقدام می کند. دولت آمریکا بارها پاکستان را به سهل‌انگاری در برابر شبکه حقانی متهم کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون وزرای خارجه ایران و آمریکا بجز نشست گروهی وزیران خارجه 5+1 هیچ دیدار دیگری نداشتند. بهرام قاسمی روز جمعه گفت اینکه آقای تیلرسون میگوید استراتژی جدید آمریکا را به آقای ظریف اطلاع داده مربوط به اعلام مواضعشان در همان نشست گروهی است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره موشک‌های بالستیک و بازنگری در برجام گفتگویی با محمد جواد ظریف داشته است. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در موگادیشو پایتخت سومالی روز شنبه بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس موگادیشو نخستین انفجار که دست کم 20 کشته بر جای گذاشت در محله‌ای روی داد که ادارات دولتی و هتل‌های زیادی در آن واقع شده است. انفجار دوم نیز حدود 2 ساعت بعد در محله دیگر روی داد و 2 کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما حملات مشابه در گذشته معمولاً از سوی الشباب، گروه وابسته به القاعده، صورت می گرفته است. این بود خلاصه ای از چند خبر. دعوت می کنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گفت گفتگوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بختیار خوشنام در سقز بازداشت شد، احسان مازندرانی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و عبدالرضا داوری دیگر روزنامه‌نگار زندانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. طرح اتهام‌های امنیتی علیه محمد رسولوف فیلمساز ایرانی و اتهام‌های جدید در پرونده نازنین زاغری از جمله خبرهای هفته گذشته است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نگهداری افراد در سلول انفرادی را از مصادیق شکنجه و غیرقانونی دانسته است. او از کمیسیون اصل 90 خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی امنیتی نگهداری متهمان در سلول انفرادی شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید:
مسئله سلول انفرادی همیشه یکی از مسائل بسیار مطرح در زمینه نقض حقوق بشر بوده. علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره. برای اینکه سلول انفرادی باعث می شود که اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه و مقاومت او رو در هم میشکنه و او رو آماده این میکند که هر اعتراف دروغی رو علیه خودش بنویسه و به همین دلیل است که این چنین از این سلول به صورت غیرقانونی استفاده میشه. و یکی از علل اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی آن اعلام کردن همین مسئله است. روانشناسان سلول انفرادی رو شکنجه سفید نامیدن. بنابراین افرادی که سلول انفرادی رو تجربه کردند همگی با بیماری روانی تا مدت ها دست به گریبانند. این یک مسئله ثابت شده پزشکیه.
به گزارش آژانس خبری مکریان، بختیار خوشنام یکی از خبرنگاران این آژانس خبری توسط ماموران امنیتی در سقز بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده. بختیار خوشنام تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل تماس با رادیو فردا متهم و به 3 ماه زندان محکوم شده بود، در حالی که رادیو فردا بارها اعلام کرده است که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارد. امید برین، گزارشگر آژانس خبری مکریان در آلمان، در این باره بیشتر میگوید.
آقای خوشنام در تیر ماه در دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند. در دادنامه‌ای که علیه ایشون صادر شد، دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده. آژانس خبری مکریان این ادعا رو به شدت تکذیب میکنه و اعلام میکنیم که آژانس خبری مکریان مستقل میباشد و به هیچ گروه جنا یا دولتی وابسته نیست. و آقای بختیار خوشنام از همکاران با سابقه و فعال آژانس خبری مکریان هست که در سالهای گذشته با رصد اخبار نقض حقوق بشر، بازداشت فعالین مدنی و تحولات و رویدادهای کردستان ایران، در غیاب رسانه‌های آزاد و مستقل در جهت اطلاع رسانی کوشیدند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از طرح اتهام‌های تازه علیه همسرش توسط سپاه پاسداران خبر داد. به گفته او این اتهام‌ها شامل مواردی همچون همکاری و دریافت حقوق از سازمان‌هایی است که به دنبال براندازی حکومت در ایرانند. نازنین زاغری از بهار سال 95 در ایران زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده، در حالی که او اتهام‌هایش را رد کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، می‌گوید:
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکم براش صادر شده اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت به معنی بدعت جمهوری اسلامی هست.
شرکت فرانسوی ARP Selection که پخش آخرین فیلم محمد رسولوف را بر عهده دارد اعلام کرد که این فیلم ساز طی چند جلسه بازجویی توسط ماموران امنیتی در ایران به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. مقام‌های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. کاوه فرنام تهیه کننده جدیدترین فیلم محمد رسولوف در این باره میگوید:
آقای رسولوف یک احضاریه گرفتن برای دادسرای رسانه و فرهنگ، ولی واقعیتش اینه که گفتن که اونجا شما مراجعه نکنید و بعدا متوجه شدیم که بخش دیگری از سیستم امنیتی کشور دنبال این قضیه هستش و ظاهرا مسئله دادسرای رسانه و فرهنگ اجالتا در اولویت ثانیه و در اولویت اولی سیستم اطلاعاتیه که داره کار میکنه و این چیز مکتوب و رسمی چیزی شاید دستان نرسیده، ولی صحبت شده که ایشون 5 سال و یک سال به خاطر گذشته و 5 سال به خاطر این شرایط جدید براشون درخواست شد. هیچ چیزی قطعی نیست، ایشون آزاد هستند، اجازه همراهی وکیل بهشون داده نشده، باید همه جا کاملا تنها برن.
هفته پیش روزنامه مستقل به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. گزارشگران بدون مرز توقیف این روزنامه را محکوم کرده و نوشته که روزنامه مستقل در شماره چهارشنبه 12 مهر ماه خود در صفحه نخستش عکس‌هایی از 5 نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود که عکس میرحسین موسوی هم در بین آنان بود و پس از انتشار این عکس‌ها توقیف شد. به گفته گزارشگران بدون مرز در ردبندی آزادی رسانه ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رتبه 165 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، تضمین آزادی، مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته ها رو سعی می‌کنیم تکرار کنیم، از تکرار آنها هم خسته نمی‌شویم و برای تحققشون تلاش کنیم. بخشی از این خواسته در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی درخواست شده بودند، مثل آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، مثل جرم زدائی از تخلف‌های مطبوعاتی که به نوعی عامل بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران زندانی است که متأسفانه تحقق پیدا نکردند.
و چند خبر کوتاه. عبدالرضا داوری، روزنامه‌نگاری که از خرداد ماه امسال در زندان به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری دیابت وضعیت جسمی نامناسبی دارد و باید به بیمارستان منتقل شود، اما تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است. احسان مازندرانی، دیگر روزنامه‌نگاری که از اسفند ماه گذشته برای گذراندن باقی مانده حکمش در زندان به سر می‌برد، به گفته وکیل مدافعش در اعتراض به مخالفت دادستان با مرخصیش از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا زده است. وکیل مدافع احسان مازندرانی پیشتر از وخامت حال جسمی موکلش خبر داده بود. وحید پورطهماسب از هواداران عرفان حلقه به اتهام عضویت در دسته و گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام در دادگاه انقلاب بابل به 11 سال زندان محکوم شد. او از مربیان مکتب عرفان حلقه است و طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و بازجویی شده است. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفت. آتنا دائمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. و مظفر صالح نیا، فعال کارگری ساکن سنندج، هم پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.